همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیه. فصل دوم، لعنت به این سرنوشت. بخش اول،
بیرانه های دیدنی پرسپولیس که به نحو شگفت‌انگیزی از صحرای جنوبی ایران سر از خاک برآورده، با کوههایی در دور دست که بر شکوه آن می‌افزاید، شاهد عظمت گذشته ایران است. اینجا پایتخت رسمی و معنوی امپراتوری وسیع که توسط کوروش، داریوش و خشایارشا بنا نهاده شده بود. بزرگانی که نام آنها هنوز از درون تاریخ به گوش می‌رسد. مجسمه‌های خول‌پیکر گاوهای بالدار از دروازه‌های همه ملت‌ها محافظت می‌کنند. از میان این دروازه عمرای حکومت‌های دست نشانده برای ادای احترام به سروران ایرانشان سال یک بار عبور می‌کردند. آپانانه بزرگ یا تالار شرفیابی که در آن عمرا به اتفاق یکدیگر در مقابل سلطان فقیدشان زانو می‌زدند به اندازه‌ی 3 برابر زمین فوتبال وسعت داشت. سقف‌ها بر ستون‌های سر به فلک کشیده که بعضی از آنها هنوز هم پا بر جایند استوار بود. 2 پلکان عظیم مزین به کندکاری‌های ظریف که به تالار منتهی می‌شوند نشان دهنده مراسم سالانه فرمانبرداری است که در روز اعتدال ربیعی برگزار می‌شد. این پلکان‌ها امروز تصویر جانداری از تسلط کامل امپراتوری ایرانی و ثروتمندترین کشورهای روی زمین ارائه می‌کنند. کندکاری‌ها رژه حکام دست نشانده از مقابل رهبر عالی مقامشان را نشان می‌دهند. هر یک از این حکام هدایایی به نشانه ثروت قلمرو خود به همراه دارند. باستان‌شناسان بسیاری از این تمدن‌ها را شناسایی کردند. نام هر یک از این فرهنگ‌ها غنای دیرینگی را به خاطر می‌آورد. ایلامیان، جنگجو که در شهر رود دجل زندگی می‌کردند، به نشانه سقوییت یک شیر، آراخوزین از آسیه مرکزی شطورها و خطهای گران قیمت، آرامی‌های یک اسب و یک گلدان ظریف کار دست، اتیوپی‌ها یک زرافه و آجرفیل، سومالی‌ها یک آهو و یک عرابه، تراسیان سپرها و نیزه‌ها و ایونیان تاقه‌های پارچه و بشقاب‌های سرامیک، عرب‌ها یک شطور، آسوریان یک گاو نر، هندی‌ها الاغی انباشته از زنبیل‌های بافته آورده بودند که همه این باج و خراج‌ها در مقابل شاه شاهان قرار گرفته بود. پادشاهی که سلطنت و قدرت ایرانیان را تا اقصا نقاط دنیا شناخته شده می‌رساند. کشورهای خاورمیانه اکثرا به طریق ارادی ایجاد شدند. استعمارگران اروپایی مرزهای ملی آنها را در قرن 19 و 20 اغلب با کمتر توجه نسبت به تاریخ بومی و سنت آنان ترسیم کردند و از این رو فرمان روایان این کشورها برای دادن احساس ملیگرایی به مردمشان ناگزیر از خلق اساطیر عجیب و غریب بودند. در مورد ایران اما عکس موضوع صادق است. ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورهای جهان و وارث سنتی 1000 ساله است. 1000 سالی که فاتحان بزرگ قلمرویشان را وسعت بخشیدند، شاعران و هنرمندان شاهکارهای زیبا خلق کردند و نیز یکی از عالی‌ترین سنن مذهبی ریشه زد و شکوفا شد. حتی در دوران جدید که با برهه‌های طولانی هرج و مرج و سرکوب و رنج مشخص شده است، ایرانیان قویاً تحت تأثیر میراثشان قرار دارند. تاریخ ایرانیان تا به امروز از موضوعات عمده‌ای تأثیر پذیرفته است. یکی از آنها کوشش مداوم و غالباً یأس‌آور تلفیق بین اسلام توسط فاتحان غرب به کشور تأمین شد و میراث غنی دوران پیش از اسلام است. دوم، آتش بهره‌مندی از رهبر عادل است که بسیار کم از آن برخوردار بودند و از مذهب تشیع که اینک بیشتر ایرانیان بدان گرایش دارند مایه گرفته است. دوم که آن هم با توجه به باورهای شیعی تشدید شده است، نگرشی غم‌انگیز به زندگی است که در مفهوم شهادت و رنج مشترک ریشه دارد. و بالاخره اینکه ایرانیان از دوران بسیار کهن هدف مهاجمین بیگانه و قربانی موقعیت جغرافیایی بوده که او را در مسیر یکی از مهمترین جاده‌های تجاری جهان به قبیل اقیانوسی از نفت قرار داده است و همواره در جستجوی راهی برای زندگی با بیگانگان قدرتمند بوده است. مجموعه فشارها موجب ظهور و سپس نابودی شخصیت برجسته محمد مصدق در اواسط قرن 20 گردید. مهاجرین حدود 4000 سال پیش به دلیل تخلیه منابع طبیعی و قبایل مهاجم شمال و غرب وارد ایران امروزی شدند. در میان آنها آریایی ها بودند که واژه ایران از نام آنها اخذ شده است. کوروش پادشاهی که برای اولین بار این مهاجرین را متحد کرد، یکی از باهوشترین آنان در طول تاریخ بود. که نخستین بار ایجاد امپراتوری در منطقه معروف به پارس را تعریف کرد. کوروش بعد از رسیدن به قدرت در 559 قبل از میلاد برای تسلط بر دیگر حکام فلات پهناور ایران ماهرانه اقدام کرد. بعد از این حکام را در جنگ شکست داد، اما بیشتر آنان را با اقوا و مصالحه به سوی خود کشانید. امروز از او هم به دلیل پیروزی‌هایش و هم به دلیل رفتار نسبتاً ملایم نسبت به اتباعش یاد می‌شود. او دریافته بود که برای ایجاد امپراتوری پایدار این روش از افزار رایج تجاوز، تهدید و قتل عام کارآمدتر است. کوروش در 547 قبل از میلاد به آسیای صغیر لشکر کشید و لیدیه با شکوه مرکز سارد را به تصرف درآورد. 7 سال بعد برای یکی دیگر از قدرت‌های منطقه بابل غلبه یافت. در طول دهه‌های بعد او و جانشینانش پیروزی‌های دیگری کسب کردند. از جمله اینکه خشایارشا با ارتش 180 هزار نفری بسیار بزرگتر از آنچه که تا آن زمان دیده شده بود، مقدونیه، ترموکیل و آتن را تسخیر کرد. این خاندان معروف به هخامنشیان بزرگترین امپراتوری آن عصر را ایجاد کردند که تا سال 500 قبل از میلاد شامل شرق مدیترانه از یونان تا ترکیه امروزی، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی و از جانب مشرق به سمت قفقاز و سواحل ایندوس ادامه داشت. کوروش آن را پرشیا نامید که از نام مقر اصلی او در پارس نشأت می‌گرفت. شهرت هخامنشیان به رویکرد آزادمنشانه و فراگیر نسبت به زندگی تا حدودی ناشی از پایبندی آنان به دین زرتشتی بود که مسئولیت دینی انسان را کوشش به سوی ایجاد عدالت اجتماعی در زمین می‌داند. عقیده زرتشتیان بشر در نزاع دائمی بین خیر و شر محبوس است. این دین که اولین دین مبتنی بر وحی خوانده شده است، انسان را با داوری پس از مرگ روبرو می‌داند که در نتیجه هر روح تا ابد در بهشت یا عذاب دائمی به سر خواهد برد. زیرا قضاوت خداوند بر مبنای میزان درستکاری بشر در زندگی است که با پندار، گفتار و کردار او سنجیده می شود. زرتشت پیامبر که بعداً در نزد اروپاییان به زراتشترا معروف شد، در زمانی بین قرن دهم و هفدهم قبل از میلاد و در محلی که اینک شمال شرقی ایران است زندگی می کرد و پس از دریافت یک رشته الهامات آسمانی به تبلیغ آیین خود پرداخت. زرتشتی‌گرایی نفوذ عمیقی در تاریخ ایرانیان داشته است. نه تنها بدین سبب که کوروش با استفاده از آن اقدام موفقیت‌آمیز و جسورانه ایجاد امپراتوری را آغاز کرد، بلکه به این جهت که در طول قرون متمادی قلوب بسیاری از معتقدین را تسخیر کرد. دین زرتشت به ایرانیان آموخت که شهروندان دارای حقی غیرقابل واگذاری برای رهبری هستند و وظیفه پیروان تنها اطاعت از پادشاهان خردمند نیست، بلکه موظفند علیه پادشاهان بدکار به پا خیزند. اگرچه رهبران از حمایت برخوردار خواهند بود که فرح داشته باشند، فرح نیز موهبتی آسمانی است که با رفتار نیکو به دست می‌آید. به همین دلیل نسل‌های رهبران پارسی به منظور دعا برای طلب فرح به زیارت معابد زرتشتی می‌رفتند که در آنجا آتش مقدس به نشانه اهمیت بیداری و هوشیاری علیه ظلم و شرارت پیوسته روشن بود. کوروش و دیگر پادشاهان سلسله او نقاط مختلف امپراتوری وسیعشان را با جاده‌ها، پل‌ها، پول یکسان، سیستم کارآمد مالیات‌گذاری و اولین رشته طولانی حمل و نقل در جهان به یکدیگر متصل کردند. اما عاقبت ناگزیر جریان تاریخ علیه آنان چرخید. امپراتوری آنها بعد از داریوش، آخرین پادشاه بزرگ ایرانی که در جنگ سرنوشت‌ساز ماراتون در 490 قبل از میلاد شکست خورده بود، متزلزل شد. ضربه نهایی از جانب کسی وارد شده بود که کمتر از اسکندر فاتح نبود، همان که در 334 قبل از میلاد به ایران لشکر کشید و در هجوم مخرب و ویرانگر پرسپولیس را غارت و به آتش کشید. ایرانیان در طول ده قرن بعدی و در خلال دوران حکومت سه خاندان احساس غرور و عظمت را پروراندند و به آن غنا بخشیدند و با جذب توانایی‌های دیگران در چارچوب دین زرتشتی آنها را شکلی دوباره دادند. در قرن سوم بعد از میلاد با تسخیر انطاکیه، اورشلیم، اسکندریه و حمله به حصارهای قسطنطنیه به اوج قدرت جهانی خود در مقیاسی که یادآور عظمت پادشاهان پیشین بود بازگشتند. ارتش ایران در 626 از وجود دشمنی نزدیک در بیزانتین در عذاب بود، اما شکست بزرگ هنوز در راه بود. چند سال بعد ارتش در شبه جزیره لمیزرع عربی ظهور و به سوی ایران حرکت کرد. این عرب ها نه تنها دسته‌های سنتی جنگی که به دین جدید اسلام مسلح بودند. هجوم عرب ها که در مقایسه با ایرانیان فرهیخته بیشتر از بربرها نبودند، نقطه عطفی در تاریخ کشور بود. سرنوشت ایران مانند تقدیر بسیاری از امپراتوری ها بود. ارتش آن به سبب جنگ های طولانی از پا افتاده و رهبرانش از آنچه که روحانیان زرتشتی قلمرو روشنی می نامیدند به درون تاریک لرزیده بودند. روحانیان زرتشتی خود نیز از توده ها جدا افتاده بودند. مردم به دلیل مالیات های فزاینده که توسط دربار تحمیل می شد به بی‌نوایی دچار شدند. پیمان اجتماعی بین حکام و مردم که به موجب تعالیم زرتشت میباید اساس زندگی سازمان یافته باشد از سوی حکام مستبد گسیخته شد. ساسانیان آخرین سلسله قبل از اسلام در ایران از هر جنبه سیاسی و مذهبی حکمرانی را از دست دادند. دستور منطق بیرحم تاریخ ایران میبایست مورد تاخت و تاز مردم سلطه‌جویی قرار گیرد با عقیده پرشور در رهبرانش، هدفش، دینش تحیید شده بود.